نیمه خشکیه، یعنی و ولی خب بارگذاری جمعیتی و توسعه بیش از حد اونجا ندادن و در شرایطی که اونجا خشکسالی رخ داده، ما خشکسالی چیزی نیست که ما بتونیم جلوش رو بگیریم، مثل اینکه ما یه سد شکسته بخوایم جلو آب رو بگیریم، چنین چیزی ممکن نیست. کم بارشی دست ما نیست. خب شاید بتونیم با مودیفیکیشن 5% بتونیم این رو زیاد بکنیم یا نه. الان ما خب طرحی رو تصویب کردیم که بیایم باروری ابر، ولی در چنین حدی است. یعنی الان شاید خیلی‌ها ندونن میگن آقا مثلا ما میتونیم خشکسالی رو با منظورم تغییر در تغییرات جوی، باربرسازی ابرها، اینها بیایم این رو اصلاح کنیم، در صورتی که چنین چیزی نیست. ما کار خوبه اگه بخوام بکنیم باید درختکاری بکنیم، کاری که هزینه داره ولی در آینده چه مزیتی داره. جلو فرسایش خاک رو میگیره، جلوی جذب آبی که میتونست به روانآب و سیل تشکیل بشه این رو میبره بالا، آب رو به درون خاک نفوذ میده و منابع زیرزمینی تغذیه بیشتر میشه. ما این کارها رو میتونیم بکنیم، اما اون جو رو نمیتونیم دست بزنیم. اون سالی که بخوایم به عنوان مصارفمون در نظر بگیریم، سال ترسالی سالیه که ما باید تو منطقه خودمون بدونیم. ما 2-3 سال پشت سر هم معمولا این شکلیه که ترسالی داریم، مثل سال گذشته نه، 2 سال قبلش، و بعدش ما معمولا دورهای 7-8 ساله‌ای داریم که کم بارشه. یعنی این قضیه در شرایط تغییر اقلیم تشدید میشه، یعنی اون 2 سال پربارشمون مثلا 2 سال فرین‌تر بی سابقه تر میشه، پدیده‌هایی که قبلا ما ثبتش نکردیم رخ میده، در مقابل اون سال‌های خشکمون خشک‌تر میشه. این پدیده هست که تو کل جهان داره اتفاق میفته با یه مقداری بالا و پایین. یعنی در نهایتش سرجم این دوره تر و خشک رو بگیریم، ما رو به تا حد اندکی با معنی‌داری کم رو به کاهش هستیم.
بله.
باید ما مصارفمون رو کنترل کنیم و در دوره‌های خشک اقدامات مضاعفی رو انجام بدیم و از بارگذاری‌های ارزم خدمتون تولید بیشتر، برنج توی مثلا مناطق خوش تولید کنیم، از این کارها در دوره‌های تر اجتناب بکنیم.
خیلی متشکرم دکتر. آقای دکتر سید مجید مفیدی شمیرانی، استاد دانشگاه علم و صنعت، مهمان تلفنی برنامه ما هستن که خدمتون عرض سلام دارم.
سلام عرض میکنم، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم دکتر، ببخشید من اولا خیلی سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید و به عنوان یک فرد محقق و دانشگاهی به برنامه ما پیوستید. موضوع برنامه ما آقای دکتر در رابطه با تأثیر خشکسالی بر محیط زیست هست و با توجه به همه هشدارهایی که ما الان از صاحب نظران و مراجع زیرصلاح دریافت کردیم، مبنی بر اینکه کشوری هستیم که رو به سمت خشکسالی داریم و اگر بخوایم به همین منوال ادامه بدیم، متاسفانه آینده خوبی در زمین محیط زیست با توجه به این مسیری که الان داریم پیش میریم نخواهیم داشت. شما به عنوان یک فرد محقق و دانشگاهی فکر میکنید که مهمترین مواردی رو که الان خب هم مردم به سهم خودشون و هم مسئولین امر باید مد نظر داشته باشن که با توجه به همه شرایطی که الان کشور ما داره بتونیم این روند رو سرعتش رو حداقل کاهش بدیم، آقای دکتر شما در این رابطه چه نظر و دیدگاهی دارید؟ خیلی متشکرم.
زنده باشید. خیلی سوال به جا و خوبی هستش خدمت شما. که ببینید، یک بحث ما جهانی داریم و یه بحث محلی داریم. ما الان در یه وضعیتی هستیم که دوستان میدونم وضع تغییر اقلیم هستیم و این به خاطر استفاده از انرژی های فسیلی به طور اصلی که بخش اعظمش در شهرها و بناها داره، یعنی حدود 2/3، حالا بعضی از کشورها تا 80% مصرف انرژیشون توی به اصطلاح شهرها و ساختموناست. لذا ما باید کاری کنیم یه دیدگاه واقعا جهانی داشته باشیم. ما محلی هم هر کاری بکنیم خیلی نمیتونه مؤثر باشه. ممکنه مثلا بیام محصولات کشاورزی کم آب هستن اینا رو به اصطلاح ترویج بکنیم، ولی بازم واقعا مشکل خیلی عظیم‌تر از این حرف هست که بتونیم حلش بکنیم. ببینید، الان من در سمت غرب تهران یه چایی که مثلا حدود 15 سال پیش داده شده بود 30 متری به آب رسیده بود، امروز بالای 120 متر به آب هستش اونجا. میبینید این وضعیت خیلی بحرانیه. البته همچون گفتم این دیگه کشور توسعه یافت و توسعه نیافته نمیشناسه. الان در کشور امریکا 7 ایالت غربی مواجه شدن با خشکسالی بسیار شدید، کم آبی شدید و حتی حالا امسال تابستون هم که جریمه‌های سنگین می‌کردن کسی استخرشو پر کنه. لذا ببینید یه چیز بحث جهانیه، چندین سدشون کاملا خشک شده و همچنین دریاچه مثلا درچه سالت لیک دو سومش خشک شده، یه درچه خیلی بزرگی. حالا از این برم نگاه کنید تو همین قرقیزستان درچه آرال که این حدود 13 برابر درچه ارومیه ماست کاملا خشک شد و تموم شد رفت و الان حدود 25 به صلاح دریاچه هستی که من میشناسم اینها به طور کل یا خشک شدن یا در حال خشک شدن هستن. درچه تعدادشون خیلی بیشتره، اونه که از یه متراژ بیشتر باشن. لذا بحث ما بحث جهانیه، چون من تخصص اصلیم بنده معمار هستم و طراح شهر، البته با تمرکز بر محیط زیست و بحث پایداری و انرژی. حالا اینی که ما باید اول اصلا بپرسیم به ساختنی اونجایی که انرژی، اون بحث من جهانیه ها. خب خیلی از کشورها تقریبا ما تحقیق کردیم، میتونم بگم 90-95% کشورها ضوابطی دارن که انرژی‌های فسیلی در بنا و شهرها به اصطلاح داره به مرور کنار گذاشته میشه و ساختمان‌های صفر انرژی و شهرهای صفر انرژی داره شکل میگیره و بعضی از کشورها خیلی پیشرفت کردن تو این زمینه. البته ما هم تو ایران چندین تجربه داشتیم، چند تا بنای صفر انرژی به اصطلاح اجرا کردیم و جواب خیلی خوبی گرفتیم. لذا بحث جهانیه. ما بایستی که حالا شعار اصلی هم همینه، جهانی فکر کنیم، محلی عمل کنیم. ما باید مصارف رو بیاریم پایین، مثلا تا اونجایی که میتونیم. ما مثلا در تهران حدود 280 تا 300 لیتر در روز هر نفر مصرف میکنه که سازمان بهداشت جهانی 130 لیتر رو مناسب دونسته. حتی اگر ما یه خود کوشش کنیم تا 55 لیتر هم میتونه پایین بیاد. لذا همونطوری که شما فرمودین بحث خشکسالی این چیزی نیست که ما بخوایم توی مثلا ایران هم بگه مسئله شد. بله میتونیم مصارف رو فقط بیاریم پایین، اما اون دید جهانی به این صورته که باید مصارف انرژی رو به شدت بیاریم پایین و از انرژی های فسیلی دور بشیم و از انرژی های تجدیدپذیر که مثلا تابش آفتاب، جریان هوا، امواج دریا، اینا میتونه تا 130 هزار برابر آنچه که ما مصرف میکنیم ما بده. یعنی به راحتی ما میتونیم انرژی فسیلی بذاریم کنار و این مسئله تغییر اقلیم تا این انرژی‌های فسیلی کنار گذاشته نشه قابل حل نخواهد بود. و متاسفانه مطالعات نشون میده اگر تا 15-16 سال دیگه جدا ما 30% تا 50% حالا بستگی به کشورها داره مصرف انرژی رو، انرژی فسیلی رو تغییر ندیم، به یه وضعیتی میریم که حالت کمای زمین میشه و به مرور زمین نابود خواهد شد. شاید بشه یه سیاره مثل مریخ. الان شما حساب بکنید که در همین به اصطلاح جهان ما امروز انرژی فسیلی در تمام لایه‌های زندگی ما نفوذ کرده، از حمل و نقل، کشاورزی. ببینید کشاورزی و صنعت جمعاً تو دنیا 25% مصرف میکنه، حمل و نقل هم حدوداً 25% و 50% بقیه بخش ساختمان هستش. لذا ببینید ما باید بخش ساختمان خیلی جدی بگیم. البته تو قسمت‌های دیگه هم هر ذره ما بتونیم کم بکنیم مصرف انرژی رو، مطمئناً اثراتش رو خواهیم دید. پس بنابراین ما حالا کاری که میتونیم بکنیم این که واقعا به راحتی تو کشور ما با تنوع اقلیمی که داره و تنوع معماری بومی که وجود داره ما به راحتی باید این رو مثلا ترویج بکنیم و بیان حالا اگه شده به اجبار مهندسین رو جوری تربیت بکنیم که ساختمان ها رو بر اساس اصول صفر انرژی بودن، یعنی ریشه‌ای بعد مسئله حل بشه. حالا ما محصول اگه خود کم آب باشه یا یه مسئله، اینا مشکل ما رو حل نمیکنه. حساب بکنید در عرض 15 سال یه بوده 80 متر سطح آبای زیر زمین اطراف تهران رفته پایین در سمت رودهن و اینجا و همینطور بریم جلو دیگه خیلی وضع خراب میشه دیگه. من عرض کردم خدمت شما یه بحث جهانیه که همه جا دارن ضرر میبینن. ما هم یه مقدار مضاعف به این قضیه بعد نگاه کنیم، چون ساختمان‌های ما 4 برابر متوسط جهانی مصرف میکنن و این خب خیلی بده. یعنی ساختمان ما واقعا یه وضعیت بسیار اسفناکی داره و دلیلش هم به خاطر این انرژی بسیار ارزان هستش که در دسترس هستش. بنزین توی بیشتر کشورها الان حالا به قیمت روز خودشون حدود 100 تومن ما میشه. حالا درست دوستان ممکنه بگن درآمد، نه واقعا مطالعه شده بخش انرژی تو کشوری مثل امریکا 35% درآمد خانواده رو تشکیل میده، در ایران حدود 7% این نشون داره میده که ما بخش مهمی مثلا از درآمدمون بابت انرژی از پس منابع اسراف میکنیم، فکر میکنیم خیلی مثلا ارزانه و به راحتی میبینیم که به شکلهای مختلف اسراف میشه. حالا تو هر زمینه که بگید اسراف داریم. حالا اگه ما بخوایم واقعا مسئله حل بشه به صورت جهانی، این بحث ساختمانه، ما باید ساختمان ها و شهرامون رو بریم به سمت اینکه واقعا انرژی فسیلی مصرف نکنن و این به راحتی میتونه انجام بگیره. همونطور که با تمام به اصطلاح فنونی که نیاز ازش ما در درون داریم و رشته هایی که تأسیس شده روی این زمینه در دانشگاه، مثلا از رشته معماری پایدار رو ما تأسیس کردیم 25 سال قبل، خیلی از دانشگاه دیگه انرژی معماری رو گذاشتن و اینا خیلی میتونه کمک کنه. باید ما فرهنگ سازی بکنیم، باید ریشه با مسائل برخورد کنیم، یه روبنا رو یه مقدار تغییر بدیم، اینا مشکل ما رو حل نمیکنه. ولی همونطور که گفتم هر ذره میتونه در جهت بهبود وضعیت جهانی میتونه موثر باشه. شما نگاه بکنید در قطب شمال یا قطب جنوب، نه صنعتی است، نه شهری است، نه فعالیت انسانی هستش، ولی بیشترین تغییر اقلیم و ازدیاد دما رو ما در قطب شمال و جنوب داریم. یعنی بس این همون بحث جهانیه. حالا کشورهایی هستن مثلا مثل امارات 19 برابر متوسط جهانی مصرف میکنن، یا امریکا 7 برابر متوسط جهانی مصرف میکنن. بیشترین تغییر اقلیم و اینا دارن باعث میشن. اما کشوری مثل چین که 19 برابر ما جمعیتشه بنده کشور ما داره مصرف میکنه و اونم بیشتر این انرژی که مصرف میشه میره برای صنعت نه برای خانه هاشون. پس ما باید واقعا مسائل رو خیلی ریشه‌ای ببینیم. تا هم با سازمان نظام مهندسی تهران ما جلسه ای داشتیم، انشالله یه نویدهایی هست. به نظر میرسه که به حال دوستان به این قضیه واقف شدن که باید ساختمان ها رو ما خیلی جدی به این به اصطلاح صفر انرژی شدن به این سو ببریم تا که بتونیم واقعا یه خدمت جدی به جامعه خودمون بکنیم. حالا شما نگاه کنید همین تهران، حالا آمارا نشون میده بین 500 تا 1000 نفر در اثر آلودگی هوا فوت میشن. خب خیلی بده. ما محلی گفتم یه کاری باید محلی بکنیم، مثلا حمل و نقلی که از این خودروهای هیبریدی یا برقی اگر سیستم به هر حال در کل کشور راه بیفته و به نوعی بتونه سرویس دهی بشه به اینا، خیلی بهترین راه و آینده همینه. باید بریم به این سمت که حتی ماشین‌های خورشیدی هم، هواپیمای خورشیدی الان ساختن، کشتی خورشیدی ساختن. واقعا این خورشید به تنهایی اگه ما استفادهش کنیم 30,000 برابر آنچه که ما مصرف میکنیم به ما میده.
الان اون امکان رو داریم دکتر که بخوایم از این نوع از سوخت ها و انرژی استفاده بکنیم در کشور خودمون، زیر ساخت ها وجود دارن یا خیر؟
بله الحمدلله سازمان انرژی های نو ساتنا سانا و خیلی از جای دیگه انجمن ها اینا دارن فعالیت میکنن. گفتم فقط مشکل اصلی ما اینه که ما کاملا تکنولوژیشو داریم. میتونیم توربینای بادی شرکت مقنا 2 مگاواتی من شنیدم که اینا رو کاملا در داخل دارن تولید میکنن. ما هیچ مشکلی از نظر واقعا دانش فنی نداریم، فقط اون چی هست این که این انرژی مفت که دست ما میرسه ما به راحتی این رو مصرف میکنیم، آلودگی رو ایجاد میکنیم و باید در حال برای این یک فکری بشه. چون تا این حل نشه به اون صورت شما نگاه بودیم هم تو عرض کردم تو کشور توسعه یافته 35.3% درآمد خانواده میره برای انرژی. ما در کشورم چیزی پرداخت نمی کنیم واقعا. از این نظر است باید خیلی زیربنای مسائل رو ببینیم، ولی خب حرکتایی هم باید بشه.
بله امیدوارم که با وجود همه این پتانسیل هایی که در کشور ما وجود داره بتونیم واقعا اون بهره کامل و استاندارد و درست رو ببریم و کمتر شاهد مواردی باشیم که ما رو به سمت پدیده هولناک خشکسالی سوق میدن. خیلی از شما متشکرم که با ما همراه بودید و اگر نکته و فرمایش دیگری ندارید من در این لحظه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
من فقط یک مورد خیلی کوتاه خدمتتون میگم. ما باید همه احساس مسئولیت کنیم. بحثی که حالا بحث پایداری میگن به اصطلاح پایداری چیزی نیست جز احساس مسئولیت کردن. همه افراد از هر کسی که در جامعه هستش در هر رشته هستش باید احساس مسئولیت کنن تا ما بتوانیم دست به دست هم بدیم و یک جهان پایداری رو انشاءالله برای نسلهای آیندهمون داغی بگذاریم.
بله خیلی متشکرم، امیدوارم که همینطور باشه و باز هم از شما سپاسگزارم که ما رو از تجربیات خودتون بهره مند فرمودید.
زنده باشین. خیلی متشکرم.
زنده باشین و خداوند نگهدار شما. خب آقای دکتر کاظمی، ما همه این صحبت ها رو شنیدیم، الان 5 دقیقه پایانی برنامه هست و وقت جمع‌بندی. خب در واقع اون قسمت مهم برنامه هم قسمت شد که خدمت شما باشیم. با توجه به همه این صحبت هایی که مطرح شد و تمام شرایطی که الان ما با اون مواجه هستیم، حداقل در کشور خودمون در زمینه پدیده زیست محیطی خشکسالی، فکر میکنید که الان ما چه باید انجام بدیم و چه مسیری رو باید طی کنیم و چه هماهنگی هایی لازم هست که بین همه نهادهایی که دستن در کار هستند در زمینه در واقع حفظ محیط زیست و پیشگیری از بروز خشکسالی، این موارد رو اگر بتونیم یک جمع‌بندی با شما داشته باشیم، بسیار فکر میکنم که مفید خواهد بود. خیلی متشکرم آقای دکتر کاظمی.
عرضم خدمتتون که خب گفتنی ها همه گفته شد ما و اقدامات هم شاید خیلی از ما بدونیم.
بله.
ببینید از یک جهتی اون چیزی که توی متون علمی اومده که خشکسالیش تأثیراتی میتونه بگذاره، ما با شدت بیشترش رو اینجا دیدیم، از ترکیب پوشش گیاهی، محتوای رطوبت خاک، محتوای تودی زیستی گیاهان، تخریب خاک که خب شاید خیلی موضوع مهمی باشه.
بله.
حتی به عنوان مرگ جنگل‌ها، یعنی بحثی که تو جنگل‌های هیرکانی میشنویم و آتش سوزی جنگل‌ها که باعث آلودگی هوا بشه. حالا ما سال گذشته آتش سوزی بی سابقه تو کانادا داشتیم.
بله.
17% افزایش آلاینده PM2.5 توی شهری و 8% آلاینده اوزون که خب تو کشورهای پیشرفته ما اون رو پایش میکنیم توی، ولی ما الان تو آلاینده های دیگه ای توی موندیم تو کار خودم.
بله.
عرضم خدمتون و موارد دیگه، افزایش دمای آب رودخانه ها، افزایش تبخیر، همه اینا رو میدونیم. اون چیزی که مطرح هست اینه که ما حالا گفتن که به شکل جهانی فکر کنیم، ما من میگم که به شکل فرانسلی فکر بکنیم. ببینید شاید ما الان با منابع موجودمون بتونیم زندگی خوبی داشته باشیم، ولی این قضیه باید مدام عنوان بشه. یعنی من خودم با اون پیگیری که از تلویزیون میکنه، هر چقدر بیشتر این مطرح بشه، اون که ما توان زیست محیطیمون چقدر هستش، این رو به صورت فرهنگی کار میان مدت میطلبه. کار اقتصادی هم باید بتونیم، بودجه چه بهتر که بودجه های جهانی، اگر داریم ما به قولی قراردادهایی بسته میشه.
بله.
این هم کنارش بیاد، یعنی ما این رو بتونیم جمع‌بندی بکنیم، بتونیم یه قدم جلو بریم، پایش بشه و گزارشش به مردم داده بشه.
بله، امیدوارم که همینطور باشه. خیلی از شما متشکرم آقای دکتر کاظمی، بسیار ما همیشه بهره‌مند هستیم از تجربیات شما و علمی که در این زمینه دارید و باز هم از شما سپاسگزارم. شنوندگان ارجمند، با برنامه زمین 360 درجه با موضوع تأثیر خشکسالی بر محیط زیست در خدمت شما عزیزان بودیم که با حضور آقای دکتر امین فضل کاظمی، رئیس اداره پایش مرکز ملی خشکسالی، آقای دکتر صادق ضیاییان، رئیس مرکز پیشبینی و کاهش مخاطرات جوی سازمان هواشناسی کشور، و همینطور آقای دکتر سید مجید مفیدی شمیرانی، استاد دانشگاه علم و صنعت، تقدیم حضور ارزشمند شما عزیزان شد. و در پایان من احسان شادمان به همراه تهیه کننده محترم برنامه نادر بنی صفار و همه دست‌اندرکاران برنامه، شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
کردستان سرزمین تاریخ و فرهنگ، دیار نواها و هنرهای ناب ایرانی، بار دیگر میزبان دکتر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران است.
برای افتتاح 11 پروژه آب و برق با سرمایه گذاری بیش از 12,000 میلیارد تومان.
افتتاح سد مخزنی چراغ ویس با حجم 86 میلیون متر مکعب و آبرسانی از این سد به شهر سقز، آبگیری سد امیرآباد برای تامین آب 500 هکتار اراضی کشاورزی، آبرسانی به شهر دیواندره و مجتمع آبرسانی روستایی اوباتو، آبرسانی به شهر بانه از سد عباس آباد، بهره برداری از فاز مایه تصفیه خانه فاضلاب سنندج برای پوشش 700 هزار نفر جمعیت، بهره برداری از 2700 هکتار شبکه آبیاری و زهکشی سد گاران، افتتاح پست فوق توزیع و خط 63 کیلوولت سنندج و دو پروژه تبدیل کامل شبکه سیم مسی استان به کابل خود نگهدار و توسعه و اصلاح شبکه فشار متوسط و ضعیف استان. مفتخریم به تکمیل و اتمام عملیات اجرایی این طرح‌های بزرگ با دستان پرتوان مهندسان و متخصصان ایرانی. دولت مردمی، ایران قوی. وزارت نیرو.
میدان میدان غزه و اسرائیل نیست، میدان حق و باطل است، میدان میدان استکبار و ایمان، یک طرف قدرت ایمان، یک طرف قدرت استکبار.
یوم الله 13 آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، روز شکستن هیبت پوشالی آمریکای مستکبر. جوانان و نوجوانان دهه 80 و دهه 90، دانش آموزان و دانشجویان همگام با مردم استکبار ستیز ایران، 13 آبان امسال را به رمی جمرات شیطان بزرگ آمریکای جنایتکار و رژیم کودک کش و دیو سیرت صهیونیستی بدن خواهند کرد و مرگ آمریکا را فریاد خواهند زد. شنبه 13 آبان در سراسر کشور با شعار محوری نظم نوگ جهانی با نسل آرمانی، مراسم تهران ساعت 9 صبح همراه با راهپیمایی از میدان فلسطین با برپایی غرفه‌های مختلف فرهنگی، هنری و تبلیغی به سمت لانه جاسوسی سابق آمریکا با طرح شکایت قضایی مردم از دولت مستکبر آمریکا. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
همراهان رادیو گفتگو، تو این فرصت میان برنامه روایت رنگ ها رو بشنوید.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
اینجا رو ببینید، اوایل ماه اکتبر
روایت رنگ،
روایت رنگ ها.
گنجشک حیوان ظریفی است که اگر او رو با دست بگیرید میدونید قلبش چطور تون تون میزنه، بنابراین باید او رو به گونه‌ای بگیرید که نه خفه بشه نه فرار کنه. این حالت رو در رسانه به یک شگرد تشبیه کردند به همین نام. رسانه ها می دونند که مخاطب این روزها خیلی حساس و دقیقه، بنابراین سعی می کنند در ظاهر هم که شده یک طرفه به قاضی نرن.
یک نکته بسیار متفاوت در جامعه ایران با جوامع دیگه، تعداد تحصیل کرده های ایران هست. من بارها گفتم حدود 15 میلیون نفر ما فارغ التحصیل دانشگاه در ایران داریم، از فوق دیپلم تا فوق دکترا. ببین ما یه جامعه بسیار پیچیده داریم.
رسانه ای مانند بی بی سی فارسی برای سالهاست که با این شیوه مخاطب رو برای خودش نگه داشته. ظاهراً مخالف و موافق در استدیو حضور دارن.
داخل کشور و غیره اینا دارن مردم رو هراسان میکنن که تنها راه همین انتخاب بین بد و بدتر هست، یا وگرنه این رژیم سقوط بکنه و از بی‌نهایت خراب میشه. وظیفه من و شما ایجاد گفتمان با کسی نیست که روزا تفنگ به دست میگیره و حاضر مردم رو بکشه بر طبق گفته خودش، و شبها میاد با ما گفتمان متمدنانه میکنه.
این گونه مخاطب فرار نمیکنه و پای برنامه میمونه و در ضمن در فضای روانی و تحلیل اصلی رسانه درگیر میشه.
منابع کشاورزیمون از هر لحاظی بخوایم نگاه کنیم، کشورمون کشور ثروتمندیه و حکام کشور ما این نیاز رو نمیبینن که مردم رو راضی نگه دارن.
این سیاه نمایی مفرط هست، اما این که نظام جمهوری اسلامی در طول این 40 سال هیچ گونه دستاوردی نداشته، این که ادعا بکنیم موشک هایی که اینها شلیک میکنن پیش پای خودشون زمین میخوره، این که بگیم تولید دارو در ایران یک دروغه، اینها سیاه نمایی های مفرطه.
دکتر داوودی کارشناس رسانه توضیح میده.
به گونه مخاطب رو در اختیار میگیره، چون مخاطب علیه خود رسانه نمیشه، چون منبع اتصالش به اطلاعات و پیامی که فکر میکنه حاکمیت یا رسانه های کشور خودش در اختیارش قرار نمیدهند رو اونجا معنا میکنه. پس با همین روش رسانه سعی میکنه مخاطب رو مثل گنجش دست خودش نگه بده. کجا میتونید این رو ببینید؟ مثلا تو برنامه های اینتراکتیوی که میذارن مثل نوبت شما، یا برنامه های صفحه 2 پرگار و قصه هاذا، میاد دوتا موافق میذاره دوتا مخالف هم میذاره. مثلا علی ظاهر مخاطب که نگاه میکنه میگه این چه رسانه ایه، پس هم موافق میاره هم مخالف میاره. پس ببین اینجا با کنار هم چیدن این دو موافق و مخالف و قفل کردن ذهن مخاطب نسبت به خودش، که میرسه به این که پس این رسانه بی‌طرفه، این رسانه داره در واقع حرفه‌ای رفتار میکنه، در حالی که اون دقیقاً با دو تا موافق و دو تا مخالف چهار طرف این مخاطب رو نگه داشته، نمیذاره مخاطب بهش بدبین بشه، نه خیلی خوشبین نگرش میداره، بنابراین نه خیلی فشار میده که بمیره، نه خیلی ولش میکنه که رهاشه، مخاطب رو در درون خودش نگه. اینو بهش میگن تکنیک گنجش در دست در حوزه علوم شناختی، بر اساس شناخت از ظرفیت های مخاطبی که باهاش دارد.
شگردان رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
مخاطبان عزیز رادیو گفتگو، تو این فرصت شنونده بیانات روز گذشته رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای هستید در دیدار با دانشجویان و دانش آموزان. این برنامه رو در قالب برنامه برباد سخن شنونده هستید.
بر باد سخن
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. بسیار جلسه پر برکت و پر شور و پر معنایی است جلسه شما عزیزان، جوانان، نوجوانان. تشکر میکنم از کسانی که برنامه اجرا کردند، سخنرانی کردن، سرود خوندن، قرآن تلاوت کردن و از مجری محترم برنامه. در میان این سه